شما زمانی که حالتون خوبه یا حالتون بده، این حال انسان، احساس انسان، تماماً واکنش انسان به اون افکاریه که داره، به تحلیلشه، به تفکرشه، به تفسیرشه. اگه حالت خوبه یا حالت بده سر یه قضیه‌ای، بدون که درباره اون قضیه خوب یا بد فکر کردی. اگه حالت خوبه الان یا حالت بده، بدون درباره یه چیزی که باید فکر کردی یا فکر نکردی. اگه حالت بده، خیلی موقع رفتی درباره چیزایی فکر کردی که اصلا نباید درباره فکر کنی، یا درباره یه سری از مسائل به صورت اشتباه فکر کردی. ما خیلی موقع ها نسبتمون در مقابل جبرهای خود آرامش، راحتی، اینا رو تجربه کردیم. یعنی ما اومدیم با پوست گوشتمون یه سری چیزا رو تجربه کردیم، بعد سر خودمون، زندگی خودمون که اومد، سر یادمون رفت. من میخوام یادآوری بهتون بکنم امروز. شما نسبتتون با جبر خدا خیلی موقع آرامش بود، خیلی موقع خیالتون سر مسائلی که مربوط به جبر خداست، مربوط به تکوین خداست، مربوط به محاسبات خداست، خیلی راحت برخورد کردید، خیلی آرامش عمیقی داشتید. شما یک آمار رو من دیشب میخوندم که انسان زمان که میخوابه حدود 858 هزار کیلومتر دور خورشید زمانی که خوابه داره میچرخه. یعنی خودتو رخت خوابه داری 858 هزار کیلومتر دور خورشید میچرخی، و در کنار 6 میلیون کیلومتر همین انسان در همون شب دور کهکشان راه شیری داره میچرخه. چه اتفاقی داره میفته؟ خب سوال، ما چرا انقدر پس راحتیم؟ ما چرا انقدر خیالمون راحته؟ ما چرا انقدر آرامش داریم؟ ما چرا انقدر هیچی موندی؟ اصلا انگار نه انگار که. جواب، ما با جبر خدا کنار اومدیم، ما با محاسبات خدا کنار اومدیم، ما ایمان آوردیم به جبر خدا، ما ایمان آوردیم به مدیریت خدا، ما ایمان آوردیم روی بالاخره برنامه و پازل خدا. ما گفتیم ما واقعا همینه و دنیا دست خدای خدا هم چه مدیر خوبی. از کجا فهمید چه مدیر خوبی؟ واقعا من 50 سال، 20 سال، 30 سال دارم زندگی میکنم، هیچ شبی نشد که این زمین از مدار خودش خارج بشه، که اگر 1 میلیمتر اگه از مدارش شاید خارج بشه، میلیارد میلیارد آدم نابود بشن، منفجر بشن، بترکن، چه میدونم. و من هیچ شبی نبود که این اتفاق برام بیفته. پس خیلی خیالم راحته، آسوده، با خیال تخت سرم رو تخت میذارم و میخوابم. من تجربه کردم، اینم یه جبر خداست، اینم یه محاسبه خداست، اینم یه مدیریت خداست. تجربه کردم چقدر نسبت به اون راحت بودم، چقدر نسبت به اون مطمئن بودم، چقدر خیال راحتی داشتم نسبت به این جبر. یا مثلا در فصلهای سال شما نگاه کنید، مطمئنید که هر زمستانی که بیاد بلافاصله بعدش دوباره زمستان بعدی نمیاد، بلکه وسطشون یک بهاری حائل میشه. و این رو تقریبا که هیچی دقیقاً و تحقیقاً شما بهش ایمان داری و همیشه میدونی مطمئنی که آقا اگر زمستان اومده الان، قطعاً بعدش بهاره و این داره میچرخه، فصل‌ها میچرخن، مدیریت فصل‌ها، حتی صبح، ظهر، شب رو شما در نظر میگیری، همیشه نگاه میکنی میبینی هوا الان مثلا روشن، روز صبح، بعد ظهر میاد، بعد شب میاد، و همین پازل قرار فردا تکرار بشه و هیچ چی میگن سوزن لای کار نمیره، هیچ درزی پیدا نمیکنه، هیچ خدمت شما عرض شود که اشتباهی تو کار در نمیاد. صبح زور شب، صبح زور شب، 50 سال من دارم اینو میبینم دیگه، باور کردم، ایمان آوردم به اینکه خدا واقعا مدیریتش یکه، مدیریتش واقعا نقص نداره، واقعا خدا سر مدیریت کردن بی نظیره. خدا هیچ اشتباهی در مدیریتش نیست و در جبری که در نظام خلقت داره راه میندازه، در تکوین نظام خلقت هیچ اشتباهی نداره. ما میخواستم مولا درزش نمیره، گفتم یه چیز دیگه، گفتم مولا درزش نمیره، یادم نمیمد این جملهش. آقا خلاصه که من ایمان آوردم به این که خداوند صبح و ظهر و شب رو، خورشید یک ساعتی طلوع میکنه، یه ساعتی غروب میکنه، یه ساعتی روز میاد، و اینا اصلا خیالم انقدر راحته نسبت به جبر خدا، انقدر خیالم راحته که اصلا هیچ وقت شک نمیکنم به اینکه یه موقع اینا بخوان عوض بشن، اشتباه بشن، مثلا کار در نیاد یه موقع، یهو وسط روز، یهو بخواد شب بشه، یهو ماه بیاد تو اسمون، نه دیگه، من میگم اینا جبر دست خدای دیگه کار. چی شد که من اینجا به قول طلبه صغرا کبرا نتیجه اینجا چیدم برای خودم؟ چی شد این صغرا کبرا تو زندگی خودم یه نتیجه دیگه داد؟ ببین صغراش این بودی، آقا دنیا یک عالمی هستش که بالاخره این عالم در محضر خداست، با مدیریت خدا جلو میره. این میشه صغرا، دنیا در محضر خداست. و از اونجایی که من میدونم خدا واقعا مدیره، خدا درجه، خدا اصلا مولا درز کارش نمیره، مولا درز مدیریتش نمیره، خب پس من نتیجه اینه که من خیالم راحته دیگه، زندگی رو میسپرم به اون، نفس راحت میکشم، شبا سر راحت رو تخت میذارم. من نسبت به جبر خدا خیالم راحت شد، درست شد. حالا من تو زندگی خودم دقیقا همین صغرا کبرو هست، اما چرا معادلات رو عوض کردم؟ چرا اون نتیجه که با اینجا میگیرم و اونجا نمیگیرم؟ مگه نسجی رو بلا خداوند عوض شده که اونجا یک مدیریتی داره، یک جبری رو، یک محاسبه ای رو داره، با یک دقتی داره عالم آفرینش رو مدیریت میکنه، و وقتی به زندگی من انسان میرسه نسجی رو بلا دقتش کم میشه در مدیریت، که من به جبر خدا، به محاسبات خدا اعتقاد ندارم، اعتقاد دارم، دقیق تر بگم اعتماد ندارم، ایمان ندارم، باور ندارم که خدا واقعا داره جبر زندگی من و یه سری مسائلی که از اختیار من در زندگی خارجه رو داره او مدیریت میکنه و من بهش ایمان نیاوردم. چرا ایمان نمیاری؟ این خدا نسجی رو بلا عوض شد؟ یا کوزه‌گر از کوزه شکست آب میخوره؟ به همه که برسه ایمان داری؟ به زندگی خودت که میرسه خدا شاید کم بیاره، خدا شاید نرسه به تو، خدا شاید بلغزه، خدا نسجی رو بلده شاید مدیریتش ضعیف بشه، دقت در مدیریت نداشته باشه که الان واقعا چندین سال کار مدر عقب میفته؟ داستان چیه پس؟ همه چی عوض میشه اینجا. مسئله اینه که من ایمان به مدیریت خدا در زندگی خودم نیاوردم. من ایمان دارم خدا بالاخره مدیر و ناظم واقعا مولا درزش نمیره و بی نظیره، اما من ایمان نیاوردم که ایشون تو زندگی من هم دقیقا همچین مدیریتی داره میکنه. ایشون دقیقا تمام مبناها، تمام مدارها، تمام مسائل، تمام پازلهای زندگی بنده رو هم داره اینجوری مدیریت میکنه، مثل صبح زور شب، صبح زور شب، یه دونه اشتباه توش در نمیاد، میلیارد میلیارد سال بگذره یه اشتباه توش در نمیاد. خب زندگی ما همین خدا با همین دقت و همین مدیر داره زندگی من و شما رو مدیریت میکنه. یه سری چیزا که وظیفه شما، اختیارات شما، ما به این رسیدیم که اون چیزی که در اختیار تو نیست میره تو جبر خدا، میره تو جبر زندگی تو، و این جبر رو به خدا بسپر. چرا جبر تو به خدا میسپری و بازم قصه میخوری؟ چون خدا مدیر نیست. نه خدا مدیره، شما باور نکردی خدا مدیره. شما ایمان نیاوردی که خدا مدیره، که وقتی کارهایی که وظایف خودتو انجام دادی و بعد از اینکه وظایفتو انجام دادی هنوز قصه میخوری، هنوز میگی میترسی از اینکه چه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی نیفته، چی گیرمون بیاد، چی گیرمون نیاد. خب یکی از مسائل و مصادیق قربت خدا اینه، میگه بشر، انسان، آدمی تو، آدمی با من داری، تو شب و روز داری مدیریت من رو در عالم خلقت، نظام تکوین آفرینش میبینی، ای آدم، آدم شو، ای ایمان آورنده، ایمان بیاور بابا، ببین که همین مدیر با همین میزان دقت در زندگی تو هم نفوذ داره و در زندگی تو هم داره جبرای زندگی شما رو دستش گرفته، داره مدیریتش میکنه با همینقدر دقت. بعد یه جا خدا برمیگرده میگه اصلا همینقدر دقت که چی؟ اصلا همینقدر دقت چرا میگی؟ اصلا خدا میگه من همه عالم رو برای تو آفریدم، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من همه عالم رو برای تو آفریدم. اصلا یعنی اگر قرار باشه میزان دقت خدا بالا پایین بشه که نمیشه، شاید در شب و روز و عالم آفرینش اینا یه میزان دقت باشه، ولی چون توی بشر رو، تمام این نظام خلقت رو برای توی بشر آفرید، در ارتباط با تو یک دقت فراتری رو، بالاتری رو باید خرج بده. که اصلا اینجوری خدا خدا محض دقته، خدا اصلا مطلق همه خوبی های دنیاست، مطلق همه خوبی ها و کمالاته. میشه از میکنه، میگم بابا اتفاقا از اون بر باید میشد، از اون بر باید میافتاد، که ما برعکسش کردیم کار. ما دیدیم در نظام آفرینش این یه مدیریت خاصی هست، مولا درزش نمیره، و تو زندگی من خدا وقتی میاد من میترسم. از چی میترسی شما؟ وقتی خدا داره مدیریت میکنه و خدا حواسش به تک تک امور جبری زندگی شما هست، یه موقع بله بترس، ترس بالاخره خدا خلق کرده، چیز بدی نیستش که یه موقعی ترس آدم رو نجات میده، ترس. ولی موقعی که ما نباید بترسیم داریم میترسیم، ما داریم از اون حرف میزنیم. شما وقتی از یه چیزایی میترسی که باید ازش بترسی و خوب ترسیدن، زمانی که لب پرتگاه گناه قرار میگیری، یا یکی از جاهایی که، یا شاید من یه جایی مثلا دقیق تر صحبت میکردم، میگفتم شاید تنها جایی که انسان باید بترسه، تنها جایی که انسان باید بترسه، یا یکی از مهمترین جایی که انسان باید بترسه، اینه که لب پرتگاه گناه قرار بگیره و پایین رو نگاه کنه، از این دره بترسه و اجتناب کنه از گناه. یه جا تو باید بترسی و اون گناه، اون ترس شما رو رشد میده. بقیه‌اش چی؟ بقیه‌اش ترسایی که شما رو ضعیف میکنه، بقیه‌اش ترسایی که سیستم ایمنی بدن شما رو ضعیف میکنه، بقیه‌اش ترسایی که شما رو به سمت ناامیدی میبره، بقیه‌اش ترسایی که، حالا این جمله رو با من امروز هم بنویسید هم تو قلبتون حکاکی کنید، و دوست دارم که این جمله رو یادگاری از امسال بردارید از این سلسله جلسات. کسی که از جبر خدا رفقا بترسه، ترس از جبرهای زندگی، حالا من تو زندگی، بچه‌ای که جدید اومدن، ما تو زندگی خودمون یه سری جبر داریم، یه سری اختیار داریم دیگه. ما عرض کردیم با جبرهای زندگی تو بذار کنار، تمرکز بذار رو اختیارات زندگی. کسی که از جبر زندگی خودش بترسه، کسی که از جبر زندگی خودش بترسه، این آدم تمرکز لازم رو برای اختیارات زندگی خودش هم دیگه نداره. وظایفتو قرار بود انجام بدی، به یک نتیجه برسی دیگه، تو دیگه تمرکز روی اون وظیفه هام نداری، بلکه این ترس تو از جبر زندگی، یعنی چه اتفاقی می جبر، یعنی چه اتفاقی برام میفته، یعنی تو بعد از وظیفه یه اتفاقی رو خدا برات لحاظ کرده دیگه، اون اتفاقه رو من دارم میگم، اون نتیجه محور بودن رو دارم میگم به جای وظیفه محور بودن، نتیجه محور بودن رو دارم میگم. لذا خدا میگه همه اتفاقات دست منه، همه مسائل، همه امور در دست منه، در اختیار منه، منتها شما باید مدیریت من رو ببینید. زمان باید به خیلی چیزها بخوره و مسئله رو حل کنه بعد از این که شما تمرکزتون روی وظیفه بود. ان الامور رهینتون علی اوقاتهم، امور بر اوقاتشون وابستن دیگه، باید زمانش برسه. چی شده شما عجله کردی؟ شما چطور به جبر خدا اعتقاد داری که خدا مدیر وارسته یه بهترین مدیر عالمه و کارش اشتباه نداره، ولی تو زندگی خود موقع زمان بندی خدا میشه عجله میکنی، یا میگی یه چیز دیر شد یا زود شد یا کم شد یا زیاد شد؟ خب این همون خداست. بچه ها زمانی که مثلا یه غذای خیلی دوست دارن و قرمه سبزی مثلا دوست داره، میگه که مادر قرمه سبزی گذاشته، این بچه هی میره در قابلمه رو ور میداره، مامان آماده میشه نمیشه، کی میشه، فلان میشه، درست شد نشد، درست میشه. مادر غذا رو میذاره میشین رو موب، تلویزیونش داره نگاه میکنه لذتش، میگه عزیز من باید زمان بخوره، صبر کن باید زمان بخوره، زمان بخوره درست میشه، بشین خیالت راحت بشه، زمان بخوره درست میشه، زمان بخوره هم غذا درست میشه هم به همه میرسه، خیالت راحت. مادر میدونه تکوین اون غذا باید زمان بهش بخوره درست بشه در بیاد. لذا امیرالمومنین علیه السلام یه جای انگار داره شما رو خدمتش التفات میده به شما و توجه میده به شما که دنیا همین زمان خوردن است. چقدر ما با زمان کار داریم این روزا. یه جای امام صادق علیه السلام، حالا یه روایتی که نقش شده ازشون، که فرزندشون داشتن صحبت میکردن و یه جمعی داشتن صحبت میکردن، بعد یه جیغی، یک صدایی از یکی از زنان در اندرونی منزل اومد، تشریف بردن حضرت اونجا و برگشتن ادامه صحبتشون. آقا جان چی شد؟ چطور؟ گفت فرزندم از دنیا رفته. آقا جان فرزند؟ آره فرزندم از دنیا رفته. حالا این که دست من نبود، این جزء جبرهای زندگی من بود دیگه. من حالا اختیارم بشین، حالا این حدیثو با هم بحث کنیم، این چیزی که اختیار دارم تمرکزم بزنم روش با هم بحث کنیم و بعدش حالا به اون رسیدگی های لازم رو خواهیم داشت. آدم بی عاطفه ای که نیستش که، اما عاطفه هاش رو درگیر جبرهای زندگی نمیکنه، عاطفه هاش رو خرج جبرهای زندگی نمیکنه به طرزی که او رو به کفر ببره. البته ما یه موقع عاطفه‌هامون خرج جبر میشه ها، تا یه حدیش هم بد نیست، که عرض کردم گریه کردن برای یک کسی که از دست میره خیلی خوبه، در سیره اهل بیتم بوده. عاطفه درگیر جبر میشه، اما عاطفه ای به جوری درگیر جبر بشه و گره بخوره با جبر که شما رو به کفر بندازه، شما رو از پا در بیاره. طرف همسرش از دنیا رفته 20 سال تو خونه داره سیگار میکشه، اصلا در خونه نیومده بیرون. بابا تو دیگه خیلی شلوغش کردی که، تو دیگه خیلی جدی گرفتی که. قرار بود عاطفه تو به سبکی درگیر جبرهای زندگی نشه که تو رو از پا در نیاره، افسرده کنه. شما که افسردگی مزمن گرفتی با این جبر خدا، یه شکست، جنبه یه شکست خوردن و یه از دست دادن رو نداری که، جنبه یه شکست خوردن و یه از دست دادن رو در این زندگی نداری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از دنیا دو ولون، دنیا نوبتیه، فتلب حظک منها به اجمل الطلب حتی حتی یعطی که دولتوک، میگه بابا جون دنیا نوبتیه، این دنیا محدودیت داره که دیروز من گفتم و نوبتیه، یه زمان نوبت شما میرسه، یه زمان دیرتر میرسه، پس همون حظتو از زمانی که شما بالاخره حظی از دنیا داری، نصیبی از دنیا داری، این نصیبتو بهترین شکل بگیر، هر چقدر نصیب داری بگی قر نزن دیگه، سهمت اینقدر بگی برو قر نزن دیگه، جبر خدا این بوده الان به تو کم برسه، به تو زیاد برسه، هر چقدر سهمت بوده بگیر، حتی یعطی که دولتک، تا زمانی که دولت تو برسه، تا زمانی که صبح دولتت بتابه و دنیا به کام تو بره جلو، تا زمانی که کام بگیری از این دنیا و دنیا برای تو اتفاقات خوب و شیرین داشته باشه، مثل چرخ و فلکی گفتم، بارها شما میرید بالا و باز میاید پایین و دوباره میرید بالا و میاید پایین. حضرت میگه زمانی که داری میای پایین، چرخ و فلک داره دور میزنه، تو زمانی که بالای بالا نیستی، زمانی که داره میاد پایین بچرخه، آدمایی بالا هستن که تو داری حسرت اونها رو میخوری، حسادت میکنی، زمانی که اومدی پایین داری میچرخی که بری بالا، همون چیزی که بهت دادن خوب دریافت کن، زندگی تو زهرمار نکن، کوفت نکن به خودت، همون که بهت دادن خوب دریافت کن، بگیر بخور استفاده کن، صبر کن، انشالله اونم زمانش میرسه. مثل این میمونه که بگو کشاورز رفته دونه رو کاشته وسط زمستون، بیاد بگه خدا چرا شکوفه نمیده، قوم یه تکفیر عالم نزه، من میدونم که تو تا صبح فردا صبحم بخوای اینجا به ناله بزنی شکایت کنی، این شکوفه نه، باید بهار بیاد تا شکوفه بده، زودتر از موعدش هم نمیرسه، باید بهار بیاد شکوفه بده. آخرین جمله من، ماها ترس از دست دادن روزی یا به دست آوردن، به دست نیاوردن روزی های زیاد بیشتر رو داریم. مگه رو همه چی روزیه دیگه، مگه تو هر چی دست بذاری روش، من میخوام این روزیه توه، معلم، استاد، خونه، نمیدونم ماشین، همه چی اینا میشه روزی. روزی ترس به دست آوردن یا به دست نیاوردن، من دوست دارم روزی های بیشتر داشته باشم. و یه جمله آخر من رو، گفت ملک مرگ خدا هر جای دنیا که باشید، اگر قسمتتون باشه و روزیتون باشه که بمیرید، هر جای دنیا که باشید پیداتون میکنه. و شما فکر میکنید ملک روزی خدا هر جای دنیا که باشید شما رو پیدا نمیکنه؟ این اشتباهه. ملک روزی خدا هم هر جای دنیا در هر شرایطی و هر موقعیتی که باشی میاد و تو رو پیدا میکنه و تمام سهمت رو از این دنیا بهت میده و بعد تو رو از این دنیا بیرون میبره. به این خدا ایمان بیار و با این خدا به زمان بندی هایی که داره، به نوبت بندی هایی که کرده، فکر میکنم که اگر ما یه مقداری بیتابی میکنیم به خاطر اینه که پشت پرده ها رو نمیدونیم و متاسفانه یا خوشبختانه هنوز به زمان خدا اعتماد نکردیم. حالا این بحث ما میبریم جلو، انشالله که کمی بیشتر متوجه بشیم که آقا حال خوب و حال بد نباید درگیر به دست آوردن یا به دست نیاوردن باشه. اگر یک چیزی رو به شما ندادن قطعا صلاحی بوده که ندادن، و اگر یک چیزی رو الان به شما دادن الان صلاحی بوده، احتمالاً ازت بگیرن زود، چون دنیا همینه، بازی ها، قواعد خلقت رو اگه ما بشناسیم خیلی آروم تر زندگی میکنیم، قواعد و اون اصول و پازل خلقت رو اگر ما یاد بگیریم اصلا آرامش به زندگی ما دعوت میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیروز که لایومون تموم شد یکی از رفقا داشتم میرفتم که زیارتی کنیم و اینها، یکی از رفقا بزرگواران، بچه هیئتی، پسر خوب، جلو اونو گرفت، آقا من گناه میکنم، یه گناه فلان گناهی دارم اینا. گفتم میدونی از چی میترس؟ از چی هرسم؟ یا غمم چیه؟ غمم اینه که من بچه هیئتی و مذهبی ام و گناه دارم میکنم، این گناه دارم میکنم، مثلا حالا تو خلوتم. گفتم یه دوره آموزشی ما داریم، دوره آموزشی خلوت شیطانی، اون دوره آموزشی رایگان هم خیلی از رفقا، فکر میکنم چند هزار نفر از رفقا شنیدن اون رو، گفتم اونم شنیدن و اونم خیلی خوب بود و فلان اینا. گفتم من نمیتونم اینو ترک کنم، نمیتونم این گناه ترک کنم. بهش گفتم سه تا تکنیک، تو بچه هیئتی، خود گفتم من هیئتی ام، اهل گریه ام، به من میگن خوش اشک. گفتم اولیش این که امام حسین نصیحتت بردار، ببر باش زندگی کن، امام حسین تو هیئت ولش نکن، چون شما تو به امام حسین تو زندگیتون بیشتر از هیئت نیاز دارید. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی امام حسین رو میبری باید هر روز یک قسمتی از زندگیت برای ارتباط با سید الشهدا باشه و این عشق فقط منحصر به هیئت نشه. یعنی در طول زندگی باید برای امام حسین یک برنامه ویژه‌ای اصلا برای گریه برای امام حسین داشته باشه. حالا اینم روزیتون بشه، من بهتون بگم هر برنامه‌ای برای هر عبادتی دارید من فکر میکنم، من اینجای زندگی الان با این فهم ناقصم که فکر میکنم تا اینجای زندگی هر چیزی که به دست آوردم واقعا هم لطف خدا بوده، هم که باز تلاش هایی که بوده که باز همون تلاش ها هم لطف خدا بوده، و هر فهم و درکی که الان در اینجای زندگی دارم تماما لطف خدا بوده. الان من در اینجای از زندگی ایستادم و دارم دنیا رو نگاه میکنم با توجه به تمام اساتیدی که دیدم، فکر میکنم این جمله خیلی جمله صحیحیه. حالا شاید بعدن بخواد نظرم شاید عوض شه، نمیدونم، بعیدم میدونم دیگه از این حقیقت بخوام برگردم. و اونم اینه، شما در زندگیتون هر برنامه ای برای هر عبادتی داشته باشید، هر برنامه ای برای هر عبادت روزانه بخواید داشته باشید و برای خودتون بچینید و بریزید و انجامش بدید، اگر در طول روز یک برنامه ای در ارتباطتون با سید الشهدا، حتی گریه زیاداش رو یا هر چیزی که منسوب حضرت، مخصوصا گریه، برنامه‌ای برای این قضیه نداشته باشید، با هر عبادتی که داشته باشید، من الان فکر میکنم که همچی آدمی سرش واقعا کلا میره. یعنی شب و روز عبادت کنه در طول روز، اما برنامه‌ای برای امام حسین نداشته باشه. گفتم امام حسین از هیئت بردار، ببر باش زندگی کن. دوم که هر موقع این گناه کردی بلا فاصله سرتو بذار سجده، بلند بلند برای امام حسین گریه کن، یه روزه بذار، هر جور شده بلند بلند بلا فاصله بعد از این گناه بلا فاصله برای امام حسین گریه کن، تذکر کن و سریع توبه کن. و بعدش هم حالا نکته ای گفته بود که برای بحث فکر و اینا گفته بود که یه ذکری برای فکر که خدمت شما عرض کردم، افکاری که میاد در ذهنمون بتونیم مدیریت کنیم و اینها رو که عرض کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این با بسم الله الرحمن الرحیم صدر بعد از نماز صبح، صدر بعد از نماز عشاء با بسم الله الرحمن الرحیم، که اینم خدمتش عرض کردم. فکر میکنم این سه تا زندگی ها رو میتونه عوض کنه، مخصوصا اون دو تای اول که آدم با امام حسین زندگی کنه، امام حسین رو بگیره و بیاره در متن زندگی.